ساعت 9 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما میگوید هنوز درباره اقدام علیه سوریه تصمیم نگرفته است. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار دو ناو هواپیما بر در منطقه را صادر کرد. و دستیاران باراک اوباما امروز برای توضیح درباره بحران سوریه به کنگره می روند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مقامات این کشور به نتیجه رسیدند که دولت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی هفته گذشته در حومه دمشق بوده که منجر به مرگ صدها تن شده است. باراک اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS گفت هنوز تصمیمی درباره اقدام علیه سوریه نگرفته است، اما هدف یک اقدام محدود برای جلوگیری از استفاده مجدد از سلاح شیمیایی است، اقدامی که به گفته آقای اوباما بر امنیت ملی آمریکا در دراز مدت تأثیر مثبتی بر جای خواهد گذاشت. آقای اوباما همچنین گفت مقامات آمریکا بر این باور نیستند که مخالفان حکومت بشار اسد توانایی استفاده از سلاح شیمیایی در این سطح و مقیاس را داشته باشند. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار همزمان دو ناو هواپیما بر در منطقه اطراف خلیج فارس را صادر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس به ناو هواپیما بر نیمیتس که قرار بود منطقه را ترک کند دستور داده شده که در محل مأموریت خود در اقیانوس هند باقی بماند. ناو هواپیمابر هری ترومن نیز که قرار بود جایگزین ناو هواپیمابر نیمیتس شود، همکنون در دریای عرب در نزدیکی یمن مستقر شده است. مقام‌های آمریکایی حضور دو ناو هواپیمابر در آب‌های منطقه را اقدام احتیاطی توصیف کردند و گفتند که نیمیتس نقشی در حمله احتمالی به سوریه نخواهد داشت. پیش از این راهبرد آمریکا استقرار دو ناو هواپیمابر در منطقه بود، اما از زمستان گذشته که بحث کاهش بودجه مطرح شد، این راهبرد به استقرار یک ناو هواپیمابر تغییر کرده بود. مقامات ارشد دولت باراک اوباما امروز پنجشنبه برای توجیه اعضای کنگره این کشور درباره آخرین وضعیت بحران سوریه به کنگره می روند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول در کنگره گفت در این نشست مقامات ارشد کاخ سفید و شورای امنیت ملی با رهبران سنا و مجلس نمایندگان و نیز رئیس و اعضای رده بالای کمیته‌های مرتبط با امنیت ملی در کنگره تشکیل جلسه خواهند داد. جزئیات بیشتری از این جلسه اعلام نشده، اما انتظار می‌رود بحث اصلی بر سر جزئیات استفاده سلاح شیمیایی در سوریه باشد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که مرضیه افخم به جای او به عنوان سخنگوی این وزارتخانه تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که خانم افخم پیش از این مدیر کل دیپلماسی عمومی و مدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه بوده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران هم روز چهارشنبه اعلام کرد رضا نجفی به پیشنهاد وزیر خارجه و موافقت رئیس جمهوری به عنوان سفیر و نماینده جدید ایران نزد سازمان ملل در وین منصوب شده است. رضا نجفی که پیش از این سابقه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داشته، جایگزین علی اصغر سلطانی خواهد شد. و 16 سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان از آزادی 16 نفر از زندانیان اهل سنت از زندان رجای شهر در روز چهارشنبه گزارش داد. به گزارش کلمه این 16 زندانی با استفاده از قانون آزادی مشروط آزاد شدند. در ساعت 9:03 دقیقه و 45 ثانیه به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها با برنامه قربانیان 88 توجه بفرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسر کوچک خانواده تازه از مدرسه برگشته است. کیفش را پرتاب می کند گوشه اتاق و از قاب پنجره سرک می کشد توی حیاط خانه. پدرش را نگاه می کند که سرگرم باغچه است، با بیلچه‌ای که به جان خاک خیس خورده باغچه افتاده و دارد شخم می زند. مادرش شال قرمزی را دور گردن پیچیده و علفهای هرز را پرت می کند روی کف سیمانی حیاط. پسرک پله‌ها را دوتا یکی پایین می‌رود و خودش را بی هوا در آغوش پدر و مادرش می‌اندازد. صدای پرنده‌ها و خنده‌های ریز ریز خانواده‌ای که باغچه را برای بهار آماده می‌کنند در هم می‌پیچد. اینجا روستای قراخیل قائم شهر است، خانه‌ای که بهنود رمضانی 4 بهار کودکیش را در آن سپری کرده است. سالها می گذرد و حالا بهنود 19 ساله است. اسفند 1389. خانوادهش از شمال ایران سالهاست که به تهران کوچ کردند. آنها در خانه‌ای حوالی فلکه دوم تهران پارس زندگی می کنند. بهنود دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است که برای تعطیلات نوروز پیش رو خودش را به تهران رسانده است. تهران چهارشنبه‌های آخر سال شلوغی دارد و از خیابان‌های شهر نیز می‌توان فهمید که مردم کم کم دارند خودشان را برای جشن باستانی چهارشنبه سوری آماده می‌کنند. اما امسال بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 جشن‌ها و مناسبت‌های تقویم ایران نیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. بهنود رمضانی یکی از دانشجویان معترضی بود که با دوستانش در این شب قرار می‌گذارد تا از این فرصت استفاده کند و برای اعتراض به خیابان برود. حوری گلستانی، مادر بهنود رمضانی، در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام دادم شب چهارشنبه سوری 89 را چنین روایت می‌کند.
اون در اون شب چهارشنبه سوری شب شوم، برای اینکه قدمی در راه آزادی برداره پسرم رفته بود بیرون. گفته بودن هر کی بیرون بیاد خونش پای خودشه، ولی بهنود گوش نکرد و گفت من گناهی نمی‌کنم، شاد زیستن که تاوان نداره، که شاد زندگی کنیم. اون شب برای آزادی خواهی سرم رفته بود بیرون.
نیروهای امنیتی در قسمت‌های مختلف شهر مستقر شدند. شاهدان عینی در صفحات مجازی خود خبر می‌دهند که در میان مردم معترض و جوانانی که برای مراسم چهارشنبه سوری به خیابان آمدند، نیروهای بسیجی و لباس شخصی نیز حضور دارند. میدان 22 محله نارمک پر شده است از صدای فریاد و همهمه جوانانی که هلهله و شادی می‌کنند. گروهی از موتور سوارها دائما گشت می‌زنند. جوانها با دیدنشان پراکنده می‌شوند. حوالی ساعت 6 عصر است. برخی از موتورها با دو سوار دوباره به میدان 22 نارمک برگشتند. زنی از قاب پنجره خانه‌اش به خیابان چشم دوخته و با دلهره دکمه دوربینش را روشن می‌کند. کودکی کنار زن ایستاده و بی‌قراری می‌کند. اما او دلش نمی‌آید آنچه که در خیابان می‌بیند را از پشت پنجره خانه‌اش ثبت نکند. حالا دیگر موتور سوارها خودشان را می‌اندازند لابلای جمعیت. مردم ترس خورده به هراسان می‌دوند تا راهی برای فرار پیدا کنند. سوارها از موتورهایشان پیاده شدند. زن کودک را از مقابل دست و پایش کنار می‌زند تا بتواند خوب ببیند. او حالا از قاب دوربینش می‌بیند که جوانی زیر دست و پای جمعیت جا مانده و با صدای بلند فریاد می‌کشد. همزمان زن نیز پشت دوربینش فریاد می‌کشد. پدر و مادر بهنود رمضانی نگرانند. آنها خبرهای خوبی از خیابانهای شهر نمی‌شنوند. دلشوره‌ای به جانشان افتاده و تلفنی از بهنود می‌خواهند که راهی خانه شود. حالا پدر و مادر بهنود چشم به در دوختند و منتظر هستند تا فرزندشان زودتر به خانه برگردد.
صدام بابا باش حرف زدم صد بشار ما بکوتم بیا خونه گفت مالی نیست دیگه میام خونه یک روز بعد من زنگ زدم بیمارستان ده دقیقه نشد ما رفتم بیمارستان با جنازه رو میشدم آسمون سرم خلاص خدا ان شاء الله صبر بده.
چند جوان با ریش‌های کم‌پشت به سرعت خودشان را از بهنود که روی زمین افتاده است دور می‌کنند. جمعی دیگر از مردم اما برای کمک به سمت بهنود می‌دوند. آمبولانس را خبر می‌کنند تا زودتر او را به بیمارستان برساند. اما شاهدان عینی می‌گویند که بهنود همانجا گوشه خیابان تمام کرد.
موتورهای بی‌شماره بودند، چند تا حمله کردند. اینا با شوک احتمالاً اینو گرفته این افتاده، ریختن سرش. بعد حتی یه موتورش جا گذاشتن، در یه همین لرد مردم هجوم کردن بگیرنشون. یه ماشین به سمند به شماره ماشین هم گرفتن تا اونها سوا کرده بوده. بعد جنازه رو یه راستن زیر اومده بودم دیگه همه جنازه متهم کردن بعد لحظه ضربات مرده.
خبرها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. دوستان بهنود رمضانی و شاهدان عینی می‌گویند که بهنود در اثر ضرب و شتم کشته شد. اما در سوی دیگر ماجرا، سرتیب احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، در مصاحبه‌ای از مرگ 3 نفر در روز چهارشنبه سوری به دلیل انفجار نارنجک دستی خبر می‌دهد. و همزمان رسانه‌های نزدیک به محافل حکومتی نیز نوشتند که بهنود رمضانی به علت انفجار بمب‌های دست‌سازی که در جیبش بود جان باخته است. اما پدر بهنود در مصاحبه‌ای که تنها 2 هفته بعد از جان باختن فرزندش با او انجام دادم میگوید که حتی کلانتری و پزشکی قانونی محل نیز مرگ فرزند او را قتل عنوان کردند، نه سوختگی.
خود کلانتری ساعت 4 زنگ زد بیا فرزند تو گیری کن. خود کلانتری گزارش قتل صادر کرده. قتل پزشک قانونی گواهی کرده که مرگ بر اساس صدمات متعدد اسم سخت. نظر پزشک قانونی میگم درود به شهرون بده پزشک قانونی که واقعیت رو دیدن نوشته.
یک سال گذشت. صدای ترقه های آتشبازی دوباره تمام پایتخت را فرا گرفته. جوانترها به استقبال چهارشنبه سوری می روند. پدر و مادر بهنود رمضانی می گویند که آنها دیگر طاقت ماندن در تهران را ندارند.
میخواد دوباره انگار تکرار بشه اون شب، اون شب شوم دوباره میخواد بیاد سراغم. اصلا توان ندارم. به خدا باباشم به خدا از تو در اومده، اصلا زندگیمون از بین رفت.
آنها مسیر جاده حراز را به سمت شمال تهران ترک می کنند، جایی که فرزندشان بهنود رمضانی را به خاک سپردند. روستای قراخیل قائم شهر. دستگاه قضایی ایران پاسخی به شکایت خانواده بهنود رمضانی نداده است. خانواده اما سکوت نکردند.
مگه میشه این کشور قانون نداره؟ مگه دادگاه نداره؟ مگه این همه حقوقدان وجود نداره؟ پس اینا برای چی کشورن؟ به چه گناهی آخه؟ آقا من میخوام همین رو بدونم. از سازمان ملل، از حقوق بشر، از نماینده حقوق بشر آقای احمد شهید میخوایم که پیگیر مسئله ما باشن. جمهوری اسلامی هم ایشون به عنوان نماینده حقوق بشر قبول داره. یکی بیاد به من بگه بچه من چه گناهی کرده.
دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران اما سرانجام به صورت رسمی به این پرونده ورود پیدا میکنند. آنها پدر و مادر بهنود رمضانی را بازداشت و روانه زندان میکنند. جرمشان به گفته بستگان بهنود مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی در مورد چگونه کشته شدن فرزندشان بود. چفت آهنی در با یا الله گفتن ضعیف ماموری که پشت در ایستاده است باز می شود. بعد از گذشت 1 ماه هنوز هم از صدای باز شدن در قلب زن در سینه‌اش تون تون می زند. اما از جایش بلند می شود و گوش می سپارد به صدای ماموری که می گوید باید بروی اتاق افسر نگهبان، با قید وثیقه آزاد هستی. مادر و سپس پدر بهنود رمضانی بعد از گذشت بیش از 1 ماه با قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد می شوند. از پشت شمشادهای کوتاه دور باغچه صدای گریه زنی می آید. مادر بهنود رمضانی است. پدر بهنود از پنجره باغچه تازه شخم خورده را نگاه می کند. همسرش روی لبه باغچه نشسته است، سرش را میان 2 دست گرفته و آرام به زبان محلی مویه می کند. خانواده بهنود رمضانی پس از آن که از زندان آزاد شدند هیچگاه به رسانه ها نگفتند که چه بر سر آنها و بر سر پرونده قتل فرزندشان آمده است. آفتاب کمجان اسفند ماه بر باغچه میتابد. تنها صدای پرنده هاست که سکوت سرد روستا را میشکند. بستگان بهنود رمضانی میگویند بهار هم که برسد، این خانواده زمستان سختی را پشت سر گذاشتند.